بعدتر از کوفه پر رونق‌تر می شود، علی‌رغم خدمت کمتر. در میان شیعیان و هزاره ها مزار شریف منتسب نیست به حضرت امیرالمؤمنین و این اعتقاد بیشتر برمیگردد به برادران اهل سنت. سالها پیش در تهران از دوست ادیبم پرسیدم که بعضی عوام معتقدند که واقعا جنازه مطهر حضرت امیرالمؤمنین در مزار شریف دفن است. او نگذاشت و نبرداشت، خندید و گفت من هم البته از همان عوام هستم. سه روایت مشهور هست راجع به بنای مزار شریف. اولی شبیه هست به همان روایت مشهور شیعه که جنازه را بر شتری نهادند و شتر در جایی زانو زد و امامین حسنین علیهما السلام همانجا پیکر مطهر را دفن نمودند. البته در این روایت مشهور کمی اختلاف داریم با برادران افغان، چرا که شتر به اعتقاد ایشان نه در نجف که در نزدیکی بلخ زانو زده است، چیزی حدود چند هزار کیلومتر آن طرف تر. روایت دوم که میان اهل علم و حتی اهل تاریخشان بیشتر مشهور است و البته کمی استناد تاریخی هم دارد، برمی گردد به دوره سردار ابو مسلم خراسانی. در زمان منصور دوانقی به توصیه شیعیان و محبان و از ترس خوارج پیکر شریف را به جای می برند خارج از نجف و بعد ابو مسلم خراسانی دوباره تابوت مطهر را انتقال می دهد و به بلخ می آورد. مدفن البته پنهان بوده است تا قرن نهم که درویشی مجذوب و بر روایتی دراویشی مجذوب همزمان آن را در خواب می بینند. مولانا عبدالرحمن جامی و دیگران هم بررسی می کنند و می پسندند حرف دراویش را و البته چون مربوط به قرن نهم است و قبل از استیلای صفویه نزد تاریخ دانان افغان این حرف قرین به صحت است. روشنفکران افغانی بسیاری از نظرات زمان صفویه را قبول نمی کنند به دلایل اختلافات مذهبی. البته قدمگاه‌های فراوانی هم برای این مسیر حرکت تابوت مطهر در منطقه خراسان بزرگ موجود است، مثل قدمگاه حضرت شاه ولایت مآب و زیارت سخیجان و شاه مردانجان و در کابل و مرو و بخارا. در زیارت جامی از پیکر مطهر از سلامت و تازگی کفن و حتی خون روی آن در بعضی کتب مثل روضه مبارکه مواردی آمده است. همچنین زیارت امیر علی شیر نوایی و سلطان حسین میرزا مضبوط است که این سلطان بر رسم ادب از مسافت دور از تخت روان خود را به خاک انداخته بوده است و آنچنان که منقول است، چون سلطان حسین میرزا مرضی داشت که با پای خود راه رفته نمی توانست، بنابر آن از هرات تا نزدیکی روضه مبارکه به تخت روان آمد. از آن بیشتر به تخت روان آمدن را ادب ندانسته از تخت پایین آمد، روی زمین خوابیده طور سینه‌کش به طرف روضه مطهر حضرت شاه حرکت کرد که بعد از چند گام مسافه صحت یاب شد. خود با پای خود راه رفته توانسته و به زیارت حضرت شاه مشرف شد. اما دقیق ترین حرف را از زبان یکی از علمای مزار شنیدم که قبر را مرتبط می کند با امامزادهی به نام ابوالحسن علی ابن ابی طالب ابن عبیدالله. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی هم منشأ اشتباه را در همین تطبیق نام و کنیت دانستند. با این توضیح سنگ قبر روی مزار هم که روش به خط کوفی حکاکی شده است هازا قبر علی ابن ابی طالب معنا می‌یابد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان روایت سفر به افغانستان نوشته رضا امیرخانی. به هر رو روضه شریف محلی است که پیوند می‌دهد میان برادران شیعه و سنی را، و اهل سنت بسیار از این روضه شریف و در حقیقت از حضرت امیر در کنار قبر یکی از فرزندانش حاجت می‌گیرند و نوع زیارتشان نیز بسیار شبیه است به زیارات ما از اماکن مقدس. هر سال عید نوروز هم مراسمی دارند به نام توقفشانی. دقیقاً مطابق با عید نوروز ده ها هزار نفر گردا گرد روضه شریف جمع می شوند و همه می روند زیر توقی به نام نامی حضرت امیر و تبرک می جویند در این پاتوق و تا یک چله توق برپاست. عمدتاً از برادران اهل سنت و اهل دقت نیک می دانند که سالگرد خورشیدی عید غدیر دقیقاً مطابق است با روز اول فروردین و روز نو شدن سال. گویند که مرتضی علی در نجف است، در بلخ بیا ببین چه بیت الشرف است، جامی نه عدن گوی و نه بین الجبلین، خورشید یکی و نور او هر طرف است. دروغ چرا؟ با احترام به روح شاعر شعر بالا بایستی اذعان کنم که روزه چندان هم نگرفت مرا. کنار ذریح نشستم، هم زیارت امین الله خواندم و هم با دراویشی که گوشه ای ذکر گرفته بودند همراه شدم. افاقه نکرد. این تصور که دو جا زیارت کرده باشم حضرت امیرالمؤمنین را کمی آزارم میداد. گویی نسبت به نجف حسی مشرکانه میافتم، اگر در مزار شریف حسی خوب میافتم. بسیار گرفتار این پارادوکس بودم. نگاه میکردم به روضه شریف که درویش پیر سراغم آمد و مجذوب فرضم کرد و به من گفت که پیش از نماز مغرب در حجره‌ای کنار رواق قبله مجلس ذکر داریم. از روضه بیرون میزنم و اگرچه ساعت پیش چاشت گذشته است میروم دنبال پیش چاشت و چاشت. باز هم از یک دکاندار بازار بلخ کباب پرک میگیرم دو سیخ. خاکباد البته بیداد میکند. علاوه بر سینم پوستم نیز به این مقدار از خاک معلق در هوا حساس شده است. چاشت دو سیخ کباب را می خورم و انعامی هم می دهم به شاگرد دکان که رفت و به احترام من غریبه نان داغ گرفت از تنور هیزومی همسایه. افغانی ها شاید در حفظ محیط پیرامون یا حتی پوشش چندان در بند نظافت نباشند، اما انصافاً در خوراک پاکیزند. برای همین هم آدم گرسنه نمی ماند و همیشه چیزهایی هست که اشتهای آدمی را تحریک کند. خب دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه ما بودین در برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب جانستان کابلستان نوشته رضا امیرخانی را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خدا یارتان باد.
کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور ترکیه و امیر قطر در بیانیه مشترک بر تشکیل حکومت فراگیر و اهمیت حرمت گذاشتن به حقوق شهروندان در افغانستان تاکید کردند. آنان در این بیانیه مشترک که در پایان دهمین نشست کمیته عالی راهبردی میان دو کشور به نشر رسید، بر تعهد دو طرف برای تقویت ثبات افغانستان و تعامل و هماهنگی با این کشور بر اساس ارزیابی مستقل هماهنگ کننده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد نیز تأکید ورزیدند. در این بیانیه آمده است قطر و ترکیه بر تعهد خود برای ارتقای ثبات در افغانستان تأکید کردند. آنان بر اهمیت احترام به حقوق اساسی و حکومت فراگیر اشاره داشته و نیز بر تداوم کمک های بشر دوستانه تأکید داشتند. در همین حال حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت کابل از بیانیه رهبران قطر و ترکیه در مورد ایجاد ثبات در افغانستان حمایت میکند. معاون سخنگوی طالبان افزود که تأمین ثبات در افغانستان به نفع امنیت تمام کشورهاست. طالبان پیش از این نیز در واکنش به درخواست کشورهای جهان برای تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان بارها ادعا کرده بودند که حکومتی فراگیر و همشمول تشکیل دادند و توقعات جامعه جهانی در این زمینه مداخله در امور داخلی افغانستان است. در برنامه این هفته کنکاش با استفاده از نظرات کارشناسان سیاسی و بیانیه مشترک قطر و ترکیه را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. نخست از دکتر جعفر حقپناه کارشناس ایرانی و استاد دانشگاه تهران پرسیدم که بیانیه مشترک ترکیه و قطر در این شرایط چه معنایی میتواند داشته باشد و چرا این دو کشور بر تشکیل حکومت فراگیر و حرمت گذاشتن به حقوق شهروندان افغانستان تاکید کردند.
ترکیه و قطر به طور کلی یک راهبرد مشترکی در خصوص تعاملات منطقه‌ای دنبال می‌کنند و به نوعی شرکای استراتژیک همدیگه ترقی می‌کنند در موضوعات مختلف. بر این اساس فکر می‌کنم ترکیه و قطر بر همین اساس هستش که در خصوص موضوعات افغانستان هم یک رویکردی دارند که ازش قابل انتظار هست که به موضوعاتی مثل تشکیل دولت فراگیر و توجه به مواردی مثل حقوق زنان و از این جور موارد بیشتر توجه کنند. من فکر می‌کنم که به هر حال از این جهت اهمیت داره که این دو کشور نقش و نفوذ قابل توجهی در منطقه دارن، از قدرت نرم قابل توجهی برخوردار هستند و در موضوع افغانستان توانمندی‌های خودشون رو قبلا نشون دادن. هر دو کشورهایی هستند که علاوه بر اینکه با امریکا رابطه خوبی دارند، در این حال با طالبان هم مناسبتشون کمابیش گرم هست و ما به ویژه اینو دیدیم که در خلال ابتکار سازمان ملل موسوم به دوحه قطر نقش بسیار جدی داره و ما به زودی شاهد اجلاس دوحه 4 هم در این کشور خواهیم بود. ترکیه هم در همه این سالهای اخیر بعد از روی پاروند طالبان به خصوص در حوزه اقتصادی پیوندهای خودشون با افغانستان تحت کنترل طالبان حفظ کرده، تقویت کرده. مدارس افغان ترک در این کشور الان حضور دارن، فعال هستن و به نظر من از این جهت اهمیت داره که نشون میده که به نوعی موقع موقف واقع بینانه در منطقه نسبت به تبعات افغانستان چی هست و طبیعتاً اینها در جایگاه میانه روانه‌ای هستن که میتونن بیشترین تأثیر رو بر تحولات افغانستان به صورت مشترک داشته باشن و به نوعی از این جهت میگم بیشترین تأثیر که میتونن اجماع و همراهی و همکاری هم طالبان و هم کشورهای دیگر رو تقریباً پشت خودشون بیارن، وگرنه این دو هیچ کدوم مرز جغرافیایی ندارن، با طالبان قدرت اثرگذاری نظامی ندارند، از این جهت شاید کشور همسایه بسیار پرنفوذتر باشند، اما اینها به جهت اجماع سازی موقعیت موثرتری دارند و میتونن تاثیرگذار باشند.
قطر در طول سالهای گذشته نقش فعالی در مسائل مربوط به افغانستان داشته است و با ایجاد دفتر سیاسی طالبان در دوحه شرایط را برای تحرکات سیاسی طالبان در سالهای گذشته فراهم کرد. ترکیه نیز همواره تلاش کرده است که با نقش آفرینی در حوزه افغانستان جایگاه خود را در این کشور حفظ کند. بعد از سقوط جمهوریت بخش زیادی از چهره‌های سیاسی افغانستان به ترکیه مهاجرت کرده و در آن کشور بود و باش دارند. پیش از این رئیسان جمهور ترکیه و ازبکستان در 11 نشست سران کشورهای ترک در بیشکک بر پشتیبانی از افغانستان تعهد کرده بودند. در طول 3 گذشته که از عمر حکومت طالبان در افغانستان می‌گذرد، احترام به حقوق بشر و تشکیل دولت فراگیر از شروط کشورها برای شناسایی حکومت طالبان عنوان می‌شود. احمد سعیدی دیپلمات سابق افغانستان بر این باور است که تاکید بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان به سریالی به ارزش تبدیل شده است که فقط هر چند وقت یک بار تکرار می شود و طالبان هم توجه جدی به آن نشان نمی دهند.
تردیدی وجود نداره که حکومت همشمول، اظهارات حکومت همشمول، گفتار در باره حکومت همشمول به سریالی دراز مدت تبدیل شده. ارزش خبری به مایت خود باخته، 3 میشه تکرار میشه. من طرفدار کلمه حکومت همه شمول نیستم. حکومت همه شمول در اول حکومت همه شمول تا حالا در دنیا تعریف نشده. حکومت همه شمول امکان نداره. حکومت شمول به این معنی داره که همه کس در حکومت شریک باشه، همه کس وزیر باشه، همه هر کس صدر اعظم باشه. من طرفدار کلمه حکومت همه قبول هستم، یعنی حکومتی که اکثریت مردم خدا دو ببینه. اما من طرفدار از این ابلاغی نیستم که امیر قطر آقای تمیم آل ثانی میگه. تمیم آل ثانی نسبت به هر کس دیگری در بین طالبان نفوذ گسترده‌ای داره. شما میفهمید که از سال 2000 تقریبا در حدود 10 سال پیش امیر قطر ملا فاضل خیرالله خیرخواه، آقای عبدالله وسیخ و آقای نوری و یک تعداد دیگر از گوانتانامو خلاص کرد، آورد در قطر بودن. حمایتی را که قطر از طالبان کرده باید نفوذ گسترده‌ای داشته باشه. یگانه رهبر کشور خارجی که تونست با امیر طالبان و امیر المؤمنین ملاقات کنه امیر قطر بود. او چرا این گپ میگه؟ یعنی او نفوذ بسیاری داره. دوم، من طرفدار ازی هستم که این گپ تا کجا باید تعریف شه؟ یعنی حکومت همه شمول چرا؟ برای چی؟ برای خاطر ازی که دنیا میگه شما حکومت همه شمول بسازید، طالبان میگه ما حکومت همه شمول از 3 میشه میگه. اما به عقیده شخصی من حکومت طالبان از نگاه ملا و آخوند همه شمول است، هیچ مشکلی نداره. اما از نگاه متخصص، انجینر، اقوام مختلف، یعنی تاجیک، ازبک، هزاره، ترکمن همه شمول نیست. تعدادی که در حکومت حضور دارند زیادتر از یک منطقه، از یک زبان، از یک قوم هستند. بنابراین حکومت همه شمول باید از نگاه تخصص، تقسیم حکومت به بین اقوام و بین مردم نمیتونه مشکل افغانستان حل کنه. بهتر است که همه مردم افغانستان حکومتی باشه که هر جهت بالای 50% امکان نداره که 100% یک حکومت مردم قبول کنه. بالای 50% مردم احساس کنه که ما در این حکومت هستیم، متخصص ما، دانشمند ما، با فهم ما، تحصیل کرده ما در این هست، میشه که ارزشهایی که ما با او باور داریم در این حکومت حمایت میشه. هدف از همه قبولی است. اول حکومت ها در افغانستان دنبال منافع خود هستند. همین لحظه که من به شما گپ بزنم و افغانستان در فرست تصمیمهای جهانی نیست، به خاطر اینکه در سر فرست تصمیمهای جهانی اوکراین است، فلسطین است و تایوان است، قضاهای بین المللی است. افغانستان در سر فرست نیست.
بیانیه مشترک ترکیه و قطر در حالی منتشر شده است که مقامات حکومت طالبان تاکنون بارها از کشورهای مختلف منطقه و جهان خواستند که تعامل خود را با افغانستان در حوزه‌های مختلف از سر بگیرند. عبداللطیف نظری، معاون مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، نیز به تازگی در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان گفت که امارت اسلامی می‌خواهد با جهان رابطه نیک داشته باشد.
خب ببینید، وقتی که سیاست خارجی امارت اسلامی به عنوان یک شیفت پارادایم توازن در مناسبات خارجی مورد توجه و دقت نظر قرار داد، این پیش بینی ها دور از ذهن نبود و به همین دلیل که هر چه زمان سپری میشه شما شاهد هستیم که روابط افغانستان با کشورهای منطقه افزایش پیدا میکنه و امیدواری است که با فرا منطقه هم ما به زودی شاهد گشایش در مناسبات سیاسی باشیم. امارت اسلامی خواستار تعامل و روابط نیک همراه با احترام متقابل با همه کشورها می باشد بدون تفاوت، چون مفهوم توازن در سیاست خارجی دقیقاً چون این نکته هست که هر کشوری که بر بنیاد قواعد بین المللی و با احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی افغانستان بخواه با ما رابطه داشته باشه، امارت اسلامی آمادگی داره که این مراودات سیاسی و دیپلماتیک افزایش پیدا بکنه و عملا هم طی 3 سال اخیر ما نشان دادیم که به حاکمیت ملی کشورها احترام قائل هستیم و در واقع میخواهیم که به عنوان یک دولت که به تعهدات بین المللی و منطقه‌ای خود وفادار است در صحنه سیاسی تبارز پیدا کنیم. بنابراین آنچه که این روزها در ارتباط با هند مورد بحث است دقیقاً ناشی میشه از سیاست عملگرایانه متوازن و اقتصاد محور که در امارت اسلامی و در پرتوی راهبرد صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز از سوی ما دنبال شده. علاقمندی برای گسترش مبادلات با امارت اسلامی نه تنها در حوزه جنوب آسیا و به خصوص در ارتباط با هند، بلکه در بسیار از کشورها مورد توجه قرار گرفته بود و این یک روند تازه نیست، یعنی بیش از یک سال بود که این علاقمندی در کشورهای مختلف وجود داشت. بحث اساسی اینجاست که امارت اسلامی عملا نشان داده که با همه کشورها میخواهد رابطه داشته باشد. ما با پاکستان، با ایران، با چین، با روسیه، با هند و همینطور کشورهای آسیای میانه و حتی قدرت‌های غربی بارها اعلام کردیم که آماده هستیم بر اساس منافع ملی و قواعد بین‌المللی رابطه داشته باشیم. دیر نخواهد پایید که تمامی کشورها، باور من است که به شمول کشورهای غربی، با امارت اسلامی تعامل رسمی خود را از سر خواهد گرفت و به عنوان یک واقعیتی که در حال حاضر تمام قلمرو کشور را اداره میکنه و هیچ گزینه بدیلی برای امارت اسلامی وجود نداره. یعنی شما اگر با عنوان یک رئالیست، یک واقعگرا و یک کارشناس و یک منصف تحولات افغانستان مورد توجه قرار بدین، عملا طی بیش از 3 سال تجربه شد که امارت اسلامی بدیل نداره. دیپلماسی امارت اسلامی از آغاز دیپلماسی فعال، صلح‌آمیز، مسالمت‌آمیز و همگرایانه بود با همسایگان و کشورهای منطقه. بنابراین برخی تصوراتی که وجود داشته در پرتو روایت‌های جعلی بود که برخی مخالفان امارت اسلامی در واقع تلاش می‌کردند که این روایت توسعه پیدا بکنه. امارت اسلامی آنچه را که در واقع تعهد سپرده به مردم افغانستان، به جامعه بین‌المللی، به او پایبندی دارد و او عبارت از است که ما می‌خواهیم یک افغانستان صلح‌آمیز وجود داشته باشه در این منطقه که کشورها به جای رقابت و منازعه و درگیری در اینجا سرمایه گذاری داشته باشه. به همین دلیل که ما از سرمایه گذاری تمامی کشورها در افغانستان استقبال میکنیم، از گشایش های سیاسی و دیپلماتیک استقبال میکنیم و این به نفع افغانستان و منطقه و جهان ارزیابی میکنیم. ارتباط با قدرت های غربی هم هماره پیامی که از امارت اسلامی و از کابل منتقل شده، مخابره شده، دقیقاً همین نکته بوده که فصل اشغال تمام شد، فصل مداخله گرایی تمام شده و برش نقطه پایان گذاشته شده. بنابراین ما میخواهیم که یک فصل جدید در مناسبات ما با جهان مطمئن نظر قرار بگیره و به همین دلیل که من پیشتر اشاره کردم که این صدا پژواکش و تمامی کشورها منتقل شده و در عمل هم امارت اسلامی ثابت کرده که این ظرفیت و این اراده و این انگیزه را داره برای تعامل نیک با کشورها. بنابراین دیر نخواهد پایید که بسیار از کشورها روابط خود را به صورت رسمی با امارت اسلامی از سر خواهد و عملا ما با جهان وارد یک دادستد جدی و جدید در پرتو منافع ملی و قواعد بین المللی خواهیم شد.
مقامات حکومت طالبان همواره در طول 3 سال گذشته خواهان رابطه نیک با جهان بوده و هستند، ولی کشورهای جهان و منطقه شرط بر رسمیت شناسی طالبان را ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان می دانند، چنان که در بیانیه قطر و ترکیه هم بر این موضوع تأکید شده است. این سوال اساسی در حال حاضر در اذهان عامه مطرح است که این وضعیت سردرگم در افغانستان تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟ این پرسش را با جعفر حق‌پناه، کارشناس ایرانی و استاد دانشگاه تهران در میان گذاشتیم که وی در پاسخ گفت:
شاید خود طالبان هم جواب برای این سوال نداشته باشه، چون تابع پیچیدگی‌های متعددی هستش، هم در سطح درون طالبان، هم در سطح معادلات قدرت در داخل افغانستان و نوع روابط گروه‌های اجتماعی و سیاسی داخل افغانستان با هم دیگه، هم معادلات منطقه و بین‌المللی برش تأثیر گذاره است و به همین خاطر حداقل میتونم گفتش که به این زودی‌ها این پرسش پاسخ پیدا نمی‌کنه و بعید هستش که دستکن در میان مدت گشایشی برای این صورت بگیره. من بعید میدونم که حتی اجماع جامعه جهانی هم به این زودی ها بتونه بر این مسئله راهگشا باشه، در چه رسد به الان که به نوعی یک انشقاق و اختلافی هم در جامعه بین‌المللی در مورد نحوه تعامل با افغانستان هست و نوعی استفاده ابزاری همه دنبال میکنن از این مسائل. بنابراین من فکر نمی‌کنم به این زودی ها گشایشی در این قضیه صورت بگیره.
اما عبداللطیف نظری در پاسخ این پرسش که چرا جهان حاضر نیست حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد، نظر دیگری دارد.
امارت اسلامی بیش از هر زمانی به طرف شناسایی جهانی نزدیک شده و تحولات جهانی در واقع این فرایند تسریع بخشیده. ما در یک نظم آنارشیک زندگی میکنیم که منازعات گسترده در منطقه وجود دارند. یعنی میخوایم این نکته را تاکید بکنم که هنوز بحث بر رسمیت شناسی امارت اسلامی با توجه به منازعه‌ای که در خاورمیانه وجود داره، منازعه‌ای که در فلسطین و غزه و لبنان و پرامونش شکل گرفته و همین تحولات اوکراین، اینا تحولات جهانی را به گونه‌ای به خود مصروف و مشغول ساخته. ورنه در واقع جهان گام‌های جدی‌تر را تا حال را با امارت اسلامی برمی‌داشت. به همین دلیل که کشورهایی که از این منازعات تا حدود دور است با ما رابطه بسیار عمیق و ژرف دارند و ما توانستیم با این کشورها در حوزه‌های تجارت، اقتصاد، سیاست و همینطور مسائل فرهنگی و علمی و آموزشی مناسبات عمیق برقرار بسازیم. به همین دلیل که من پیشتر اشاره کردم تحولات جهانی بیش از هر زمان امارت اسلامی را به طرف شناسایی نزدیک ساخته و این احتمال وجود داره که در واقع ما شاهد یک گشایش بسیار جدی و ساختاری در مناسبات کابل با جهان باشیم. دومینوی بحران بین امارت اسلامی و برخی قدرت‌های تاثیرگذار جهانی هنوز وجود داره. در واقع ما با یک فرایندی هنوز دست پنجه نرم میکنیم که هنوز در واقع شاهد روند رو به گسترش بحران در مناسبات بین المللی هست.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس farsuday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.